این مهمه، مدت زمان رسیدگی به صلاحیت هاست.
بله. خب آقای دکتر، چرا این مجلس پیشنهاد قانون انتخابات رو نداد؟
ببینید، ما یه مشکلی داریم. یه مشکل اینه که اول باید یک جایی فرا مجلس و شورای نگهبان یا ترکیبی تشکیل بشه، رو این مؤلفه ها تفاهم کنه، وگرنه قانون و مجلس مینویسه با هر سلیقه ای. میگه استانی بشه، شورای نگهبان میگه نه، میگه پول بذاریم خب برای وسیله، شورای نگهبان میگه این نتیجهش میشه که پولدارها برن. خب بعد راه داره، میگیم وام بگیرن اونایی که پول ندارن. خب وام بگیرن، یادتون نره اگه وام بگیرن باید حواسشون باشه که اگر این مصادره شد وام مستقیما بره به دستگاه اجرایی، ندن به فرد، بگن این وثیقه ولی به گردن اون باشه. میخوام بگم او تفاهم واقع نمیشه. اون وقت یه قانون که 10 تا نکته مثبت داره به خاطر 2 تا نکته منفیش شورای نگهبان به حق رد میکنه، کل قانون متوقف میشه.
بله درسته، حالا متوجه شدم. آقای دکتر یه سوال بدون تعارف دیگه، چرا مردم ما باید در انتخابات شرکت کنن؟ اهمیت شرکت مردم در انتخابات چیه؟
ببینید، به هر حال مجلس در سرنوشت کشور مؤثره، ریلگذاری میکنه.
بله.
این که نمیتونیم انکارش کنیم. یعنی نقش مجلس در سرنوشت آحاد مردم، حالا چه شما برخوردار باشید، چه بنده کمتر برخوردار باشم، چه دیگر، این رو باید برای مردم روشن کنیم و مردم باید حساس باشن. نهایتش افراد ذی‌صلاح و افراد بسا کارآمد رو به مجلس بفرستن.
بله، این که مجلس تأثیر گذاره قبول، ولی خب شاید مردم از برخی نماینده ها و تصمیماتشون گلایه داشته باشن، انتقاد داشته باشن، اون وقت تکلیف چیه؟
مردم گلایه دارن. خب این جایگزین مجلس چیه؟ یعنی با چه کار کنیم؟ مثلا جایگزین تقریبا نداره. باید مجلس رو با نمایندگان کارآمد، پاکدست، مردمی، ضد اشرافیگری، با این از جنس مردم.
انشالله همینطور باشه. آی دکتر، در آستانه 11 دوره انتخابات مجلس هستیم، خیلی کوتاه صحبت شما با مردم.
من به نظرم این رو مد نظر داشته باشن، مجلس نقش مهمی تو سرنوشت کشور داره. حق اینه که ما تو رای دادن اون یک کمی بیش از عادی دقت کنیم. شاخصه های جزئی، این که این قوم خویش منه، این رفیق منه، اینها رو کنار ببینیم کی کارآمدی داره. اگر این مد نظرمون بود یه خود دقت میکنیم کارآمدی مجلس به چیه، خب اون رأی میدیم. من به نظرم میرسه که باید برای مردم گفته بشه، مردم هم دقت کنن، چون واقعا مجلس جای تاثیرگذاریه و اگه دقت نکنیم اون وقت به تعبیر عامیانه دودش تو چشم خودمون میره.
امیدواریم که یک انتخابات بسیار خوب برگزار بشه. آقای دکتر نجابت، از حضور شما در بدون تعارف ایران سربلند خیلی ممنونم.
بنده هم سپاسگزارم. باشه،
خیلی ممنون. منم سپاسگزارم از شما، از شما مردم عزیز هم که به بدون تعارف گوش کردید. ممنونم. تا بدون تعارف دیگه، خدا نگهدار.
میاییم چشم چشم تا دریا، میرونیم چون جوان تا فردا.
من اگر برخیزم،
تو اگر برخیزی،
همه برمیخیزم،
همه برمیخیزیم.
هم نفس نشان ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است.
این مسئله تکلیف است. ما مکلفیم به این که در امور دخالت کنیم، ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً.
ای هم نفس نشان ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است.
همه با هم در روز بزرگ انتخابات،
روز شکوه حماسه ملی،
پای صندوق های ره،
شادان دلی شادان دلی که تشنه بهرست و دوستی، خوش آن سری خوش آن سری که گرم ز سودای وحدت.
دوم اسفند، روز با هم بودن، روز قطره قطره به هم پیوستن و دریا شدن، روزی ماندگار و به یاد ماندنی در عرصه سیاسی، روز انتخاب بهترین ها. پس به امید حضوری گسترده در پای صندوق های رای در دوم اسفند ماه با شما خداحافظی می کنم تا برنامه دیگر.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
با هدف تکریم نام و یاد سرداران رشید اسلام، شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، رادیو معارف با همکاری برنامه تلویزیونی سمت خدا به 54 نفر از نوزادانی که در فاصله 13 دی تا 22 بهمن 1398 به دنیا آمده و نام قاسم یا مهدی برای آنان انتخاب شده باشد، یک پلاک طلا تقدیم خواهد کرد. نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد و نشانی پستی خود را به شماره 20303 پیامک کنید.
همچنان با افتخار همراه شما هستیم. شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف هست، مجموع برنامه‌های بخش دوم، پنجشنبه 17 بهمن ماه 1398. در دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و به نظرم یکی از مهمترین دلایل پیروزی انقلاب اسلامی و در ادامه خب موفقیت‌های روزافزون و چشمگیر این نظام الهی و اسلامی، وحدت مردم فهیم و عزیز ما بوده و هست. این وحدت خب گاهی جلوه و بروز بیشتری هم پیدا کرده، مثلا توی سختی‌ها و مشکلات یا در برابر هجوم دشمنان این مرز و بوم. ایام حساس دفاع مقدس خب همه یادمون هست دیگه، و یکی از جلوه های این وحدت و همدلی هم انتخابات هست که دوم اسفند در پیش داریم و انشالله هممون حضوری پرشور رو خواهیم داشت و ایرانی سربلند مثل همیشه. اما در ادامه مجموعه برنامه‌های این بخش با شما هستیم با معرفی یک کتاب ارزشمند در برنامه مهتاب بینشان. حجت الاسلام علی قمی کتابی رو معرفی میکنن که منتشر شده درباره حضرت زهرا سلام الله علیها. با اعلام ساعت 20:40 دقیقه از رادیو معارف دعوت میکنم این برنامه رو هم بشنوید.
مهتاب بینشان.
اللهم صل على فاطمة وأبيها، اللهم صل على فاطمة وأبيها ودعها ودعها وبنيها 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 بعدد ما أحاط به علم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر یگان بانویی که در عرش الهی محبوب ملائکه مقرب و هم کلام با برترین آنان و حامل علم خدا جبرئیل امین بود. همراهان عزیز رادیو معارف سلام. برنامه مهتاب بی‌نشان به معرفی کتاب‌هایی می‌پردازه که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها تألیف شده.
یا فاطمه یا زهرا یا فاطمه یا زهرا یا فاطمه.
بفرمایید برامون در قرآن کریم اشاره‌ای به حضرت زهرا سلام الله علیها شده، سوره یا آیه‌ای؟
خب یکیش که سوره کوثر که راجبه ایشونه، یکی آیه تطهیر که راجبه تمه اهل بیت هست،
یکی سوره‌ای که هستش سوره ناتین اکل کوثر هست، آیات خود آیه ولایت هست، خود آیات انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت هست،
سوره نور آیه الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات که مشکات حضرت زهرا هستن، آیه درباره مباهله، آیه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما.
یکی از اون آیات آیه مباهله هست که وقتی که حضرت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه به همراه امام علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیها برای مباهله به سمت مسیحیان رفتن و وقتی که بزرگ مسیحیان دید که پیامبر اکرم با دخترشون و با دامادشون و نوه‌هاشون اومدن، فهمیدن که ایشون برحق هستن. و آیه دیگه‌ای هم که هست آیه تطهیر هست، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که اهل بیت علیهم السلام از طهارت باطنی و ظاهری برخوردار هستن و این یکی از ویژگی‌هایی هست که اونها رو از افراد عادی متمایز کرده.
فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان، فاطمه فاطمه.
با تشکر از همکار گزارشگرمون آقای مسعود سروی در این بخش از برنامه مهتاب بی‌نشان، حجت الاسلام علی قمی کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر رو به ما معرفی میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، به خصوص شنوندگان برنامه مهتاب بی‌نشان. کتاب فاطمه زهرا سلام الله علیها شادمانی دل پیامبر، این کتاب توسط مرحوم احمد رحمانی همدانی با تکیه بر قرآن و آیات نوشته شده. این رو دوستان مستحضرند که اصل این کتاب به زبان عربی نگاشته شده و بعد توسط حسن افتخارزاده سبزواری به فارسی برگردانده شده. کتاب‌های بسیاری در مورد زندگی و سیره حضرت فاطمه زهرا نوشته شده که این کتاب، یعنی کتاب فاطمه زهرا سلام الله علیها شادمانی دل پیامبر، با تکیه بر قرآن و آیات اون توانسته بعضی از ابعاد کمرنگ زندگی حضرت زهرا رو نمایان بکنه. این کتاب که توسط مرحوم رحمانی همدانی با نام فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی به زبان عربی نگاشته شده، دارای عناوینی است که میتونیم این عناوین رو به این شکل خدمت شما عرض بکنیم: فضائل مشترک حضرت زهرا سلام الله علیها با 5 تن مقدس رو در قرآن مجید بیان کردن. همونطور که عرض کردم، تکیه این کتاب بر آیات قرآن کریم است برای بیان فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها. کتاب تقریبا حجیمه، اما اگه بخوام یکی از موارد مهم کتاب رو عرض بکنم یا اون قسمتی که مؤلف شاید بیشتر دنبال اون بوده، میتونیم به بحث فضیلت حضرت خدیجه که مادر حضرت زهرا سلام الله علیها بودن بپردازیم. در یکی از فصول مؤلف فضیلت حضرت خدیجه و انس حضرت فاطمه سلام الله علیها با مادر رو پیش از تولد بیان میکنه و بعد از اون جریان میلاد و تولد حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عنوان یکی از معجزات برای پیامبر اکرم و حضرت خدیجه سلام الله علیها بیان میکنه. در بخش دیگری از این کتاب خطبه فدکیه بیان شده و علت نامگذاری این خطبه به خطبه فدکیه رو مؤلف بیان میکنه و به عنوان یک کتاب مرجع میتونیم به اون استناد بکنیم و به اون مراجعه بکنیم. با آرزوی توفیق و سلامت و اینکه در مسیر اهل بیت قرار بگیریم، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم.
السلام عليك يا بنت رسول الله.
با برنامه مهتاب بی‌نشان و معرفی کتاب‌های درباره حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار شماییم. همکارم سرکار خانم شیرعلی بخشی از کتاب ارزشمند فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر رو برامون قرائت میکنن.
چندین هدف برای پافشاری و سختگیری حضرت زهرا در موزگیری ویژهش میتوان در نظر گرفت. اول، حضرت زهرا میخواست حق غصب شده خود را بازگرداند و این یک امر طبیعی برای هر انسانی است که حق پایمال شده خود را از هر راه مشروع مطالبه کند. دوم، حزب حاکم روی تمام حقوق سیاسی بنی هاشم دست گذارده و تمام امتیازات مادی و معنوی آنان را لغو ساخته بود. بنی هاشم را از فدک و میراث و خمس یعنی سهم ذوی القربا محروم ساخته و آنان را مانند دیگر مردم به حساب آوردند. بنی هاشم و در رأس آنان علی ابن ابی طالب علیه السلام خودشان نمی توانستند نسبت به مطالبه حقوق مقصوبه خود اقدامی کنند. زهرا علیها السلام رأساً اقدام به مطالبه حق خود و دیگر افراد بنی هاشم نمود و آنان نیز بر فضیلت و شرافت و نزدیکی او به رسول خدا اعتماد کرده و مطالبه حق را به او واگذاشتند، زیرا ملاحظه نمودند که زنان در بعضی موارد بهتر از مردان می توانند از حقوق خود دفاع کنند و معلوم بود که اگر زهرا بتواند حق خود را باز ستاند، حقوق بنی هاشم نیز گرفته خواهد شد. سوم، حضرت زهرا با اصرار و پافشاری نسبت به فدک هدفش آن بود که زمینه را برای شوهرش در مطالبه حق پایمال شدهش آماده سازد و در واقع فدک و خلافت با یکدیگر همراه و در یک مسیر قرار گرفته بود. چنانکه بعدها کلمه فدک عنوان بزرگتری پیدا کرد که منحصر به یک سرزمین مزروعی که در زمان رسول خدا محدود و معین بود نمی شد، بلکه موضوع فدک همپای خلافت و تمام دفترچه و پرونده اسلام شد. دلیل بر این مطلب آن که ائمه علیهم السلام به هنگام تعیین مرزهای فدک آن را منحصر به آن قریه و مزرعه نکردند. حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام بعد از آنکه هارون الرشید اصرار کرد که فدک را از او بپذیرد، حضرت به او فرمود من آن را از تو نمیگیرم مگر با تمام حدود و مرزهایش. هارون الرشید پرسید حدودش چیست؟ فرمود حد اول عدن، حد دوم سمرقند، حد سوم افریقیه، حد چهارم کناره دریا از خزر تا ارمنیه. هارون عرض کرد دیگر چیزی برای ما باقی نماند، جای مرا تغییر دادی، یعنی تو تمام پرونده حکومت اسلامی را در دوران بنی عباس از ما گرفتی.
فاطمه 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 جان فاطمه فاطمه.
تا برنامه دیگه ای از مجموعه مهتاب بی‌نشان و معرفی کتاب دیگه ای درباره حضرت زهرا سلام الله علیها، با شما خداحافظی
می‌کنم.
آگاهی، معرفت،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
درباره راهپیمایی 22 بهمن، خب
ملت ما واقعا همت کردن. 40 سال شوخی نیست، 40 سال در زمستان هوای سر زیر برف روی یخبندان در شهرهای مختلف کشور، یعنی همه جایی کشور، مردم در سالگرد انقلاب آمدن بیرون، حضور خودشون، اجتماع عظیم خودشون رو به رخ دشمنها کشیدن. سالگرد جشنهای ملی کشورها رو شما نگاه کنید، یه 4 نفر میان اونجا وای میسن، یه عده هم در مقابل اونها رژه میرن. حضور مردمی اونم با این عظمت، اونم 40 سال پی در پی، اونم با این همه تخریبی که دشمنان کردن، هر سالی به یک جوری خواستن یه حرفی بزنن شاید تضعیف کنن، نشده. بنابراین واقعا جا دارد که انسان از ملت ایران با همه وجود، بنده که حالا واقعا قابل نیستم که بخوام تشکر کنم از ملت ایران، اما واقعا جا داره انسان با همه وجود تشکر کنه از ملت عزیز ایران.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های رو به آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همپاک سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از 3 درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم‌افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
بله، ویژه برنامه های معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی. این روزها که سال روز پیروزی انقلاب اسلامی هست و این روزها رو جشن گرفتیم، چقدر از شهدا میگیم و چقدر خوب و ارزشمنده، از امام شهدا و ویژه از حاج قاسم سلیمانی عزیز که سردار دلها هستند و یادشون برای همیشه در دلهای ما جاودانه هست. تو این لحظات چقدر زیباست که کلامی از این شهید عزیز رو بشنویم در برنامه کلام ناب رادیو معارف. 20:55 هست. بعد از اخبار 21 و گفتگوی 21 برمیگردیم و انشاءالله در لحظه های پایانی بخش دوم با شما خواهیم بود. کلامی از شهید حاج قاسم سلیمانی.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود،
صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
یکی از دلایل حرکت شهید به سمت شهادت و اساساً هر تحرکی و هر حرکتی در هر انسانی، هر انسانی دارای یک حرکت است. هیچ انسانی بدون حرکت نیست. خاصیت انسان حرکت است و حرکت منشأ اون تعلقات انسان است. تعلق انسان، انسان را وادار به حرکت می کند. حرکت سرمنشه اون تعلقه. این تعلق هم از یک جایگاه منفی یا عادی برخوردار هست، هم از یک جایگاه مثبت و متعالی برخوردار است. هرچی این تعلق متعالی تر باشد، این حرکت و این هیجان و این غلیان و این بیقراری به سمت اون بیشتر می شود. امام دلیل طلب شهادت را تبعیت می داند، یعنی تبعیت از خدا موجب طلب شهادت می شود. اگر این نباشد، کسی نمی تواند طلب شهادت کند، اصلا به سمت شهادت نمی تواند برود. پاش می لرزه روی این پل و از این پل نمی تواند عبور کند. این صراط قیامت که می فرمایند از مو نازک تر است، از آتش سوزنده تر است، از شمشیر برنده تر است، فقط در اون دنیا نیست، در همین دنیا هم هست. و این پل، پل عبور از دنیای خود انسان است. این خیلی سخت‌تر از اون پل هست که انسان بخواد ازش عبور بکند. این برنده هست، این سوزنده هست، این نازکتر هست. شهید به دلیل اون تبعیت این طلب را میکنه، به این اوج و این نقطه توفیق طلب میرسد. طلب کردن یه توفیقه به هر کسی، به هر جایی فرصت طلب کردن به وجود نمیاد براش.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مؤسسه امام هادی علیه السلام با همکاری حوزه علمیه قم برگزار می کند مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب چشمه‌سار کوثر. زمان از 11 دی ماه تا 22 بهمن 1398. قرعه کشی و نتایج مسابقه با اهدای جوایز ارزنده 26 بهمن همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. علاقمندان می توانند جهت آگاهی بیشتر و شرکت در مسابقه به نشانی www.imamhadi.ir مراجعه نمایند. مؤسسه پیام امام هادی علیه السلام.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به همه شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف. شبتون بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از همراهیتون. رئیس قوه قضاییه پرهیز از نگاه به بیرون و تکیه به نیروهای داخلی را موجب ناامیدی دشمن دانست.